بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استاد یزدان پنهان. جلسه 116 مورخ 23 مهر ماه 1397.
این میخونه صدا میکنه، میدونم اینجوری که میشه صدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب علامه طباطبایی در مقدمه المیزان در پایان مطلبی رو فرمودن که ما به عنوان مقام 12 ازش یاد کردیم، که میخواد کار خودشون رو مشخص کنن که عملا بر اساس روش قرآن به قرآن چه بحثایی رو تفصیلی بحث میکنن و استفراغ وسع میکنن و استفراغ الکلام میکنن، نهایت تلاش در موردش میکنن. فرمودن نوعاً بحثای عقاید و اخلاق، اما آیات احکام رو دیگه به فقه ارجاع میدیم و دیگه مفصل بحث نمی کنیم. این بیان رو داشتن و معارف رو هم توضیح دادن به گونه ای که به اصطلاح عقاید رو توضیح دادن شد 6 تا، اون بحثای اخلاق شد 7 تا. 7 مطلب رو اینجا گفتند و ما توضیح دادیم و بیان علامه رو اینجا توضیح دادیم. حالا بعد از این که بیان علامه رو گفتیم، اجازه بدید یه مقدار به لحاظ تفصیلی تر ببینیم علامه چه دیدگاهی داره در مورد این نوع مباحث. یعنی در واقع میخواییم بعد از این که سطحش رو گفتیم مطالب، صورت مفصل در اندیشه علامه رو توضیح بدیم در اینجا. علامه طباطبایی این تقسیم سگانه را خیلی جاها متذکر شده. تقسیم سگانه چی؟ اینکه دین مجموع عقاید و اخلاق و احکام هست. این در کار علامه طباطبایی هم خیلی جاها آمده و این اندیشه کلان خیلی مهمه. معمولا ساختارهایی که یک به اصطلاح محقق میده به بحث ها خیلی مؤثره. خب دین رو مثلا چی میفهمیم از دین؟ میگه مجموع عقاید، اخلاق، احکام. خود این تلقی ها، خود این تلقی گرچه از یه جهت خیلی آسان بین ما الان رواج داره، ولی این نشون میده جوانبی که از دین میفهمه چیه و به سرعت هم میشه دستبندیشون رو به دست آورد. علامه طباطبایی مفصل چند جایی حرف رو داره، من یه چند جایی رو برای نمونه آوردم که درست بشه بحثامون. ایشون مثلا در جلد 3 المیزان صفحه 162 این گونه میفرماد: الدین الذی هو مجموع المعارف الالهیه و الامور الخلقیه و الاحکام العملیه. باز است 3 دسته کرد. دین که مجموع چیه؟ معارف الهی، عقاید، و الامور الخلقیه، اخلاق، و الاحکام العملیه، احکام. این دستی تقسیم سگانه تر میکن. باز مثلا در جلد 3 المیزان صفحه 159: الاسلام و هو الشریعت المشرعه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الذی هو مجموع المعارف الاصلیه و الخلقیه و العملیه. اینجا عنوان معارف میده، شبیه همین جایی که معارف گفته و همه اینا رو عنوان معارف داد، اونجا هم عنوان معارف. ولی اون بالا که گفت معارف الهی یعنی عقاید، امور خلقیه، اخلاق، احکام عملی، اینجا تعبیر چی میکنه؟ مجموع المعارف الاصلیه 1 و معارف خلقی دو و معارف عمدیه، یعنی احکام. لفظ معارف یعنی مطالب اینجا، ولی اون تعبیر معارف بالا یعنی همون عقاید. خب میبینید این تقسیم سگانه رو انجام داده ایشون. این تقسیم سگانه خیلی هم مهمه. بعضی ها گفتن 4 تاست مثلا دین، اینا رو با توجه کرد، اینا نوع نگاه رو تغییر میده. اینا رو من میگم اون قالب های ذهنی کلان حد میکنه. یعنی آدم وقتی میخواد تلقی از چیزی داشته باشه، مثلا انسان روح هست و بدن، یک تلقی است، ولی یک نگاه کلانه به انسان. دین اخلاق است و عقاید است و نمیدونم احکام، یعنی یک نوع دستبندی است. این دستبندی هم خب جدی میشه برای خودش دیگه. البته تفسیری که یقینا هر کسی الان اینو میگه، اینو علامه طباطبایی میگه، من میدونم تفسیری که از اخلاق میکنه تمام بحث سلوکی را میگیرد، دقت میکنه. من میدونم علامه طباطبایی این طرحی که از اخلاق میده تمام کارهای سلوکی رو میگه. شاهدش همین متنی که ما اینجا از علامه خوندیم در مورد المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانیه و من هذا الباب ما يتعلق به مقامات الاولیاء في صراط العبودیه، اسلام و ایمان و احسان و اخوات و اخلاص. از این فضا چه مقامات اولیاء، چه ادبیات صراط العبودیه، چه اسلام و ایمان و احسان، اینا فضاهای سلوکیه که انشاءالله توضیح خواهم داد در جاش. میخوام اینو بگم، درسته علامه طباطبایی این تقسیم سگانه رو دیگران هم دارن، ولی بعضی ها اخلاق رو به جد همین در حد اخلاق رسمی، اخلاق رسمی میگم یعنی دیگه اون زوایای پنهان سلوک و باطن بالا میره و اینا رو دیگه نمیگیره، دقت میکنید. مثلا اسلام و احسان و اسلام و ایمان و احسان، این تعبیرهایی که ایشون آورد ادبیاتی است، سه سطح رو داره توضیح میده، اسلام و ایمان و احسان، در جای خودش الان وقتش نیست، من اینا رو توضیح ندادم، وقتش رسید. اسلام داریم، ایمان داریم، احسان، این ادبیات که داده میشه. خب علامه داره این شکلی میگه، ولی بعضیا اصلا به شکل سلوکی نگاه نمی کنند، به شکل سلوکی نگاه نمی کنند، به شکل اخلاق نگاه میکنند. یعنی یه دسته ملکاتی که باید بر آدم حاصل بشه، فضائل ملکاتی که تو بحثای اخلاق باش رو برو، ولی علامه بیشتر از این جلوم، یعنی به تعبیری هم همه اون بحثای اخلاقی که دیگران میگه رو شامل میشه، هم تمام بحثای سلوکی هم شامل میشه. بله از این جهت یه فرقهایی هست، دقت میکنید، ولی کلن علامه طباطبایی این تقسیم سگانه رو پذیرفته و حتی تحلیل هم ازش داره. علامه طباطبایی تحلیل ایشون، حالا این دوتا رو خوندم دیگه، مجموع این دین مجموع این هاست، یه تلقیشه و این باعث شده ما هم چیکار کردیم وقتی خواستیم این هفته رو بگیم، شیش تا رو تبدیل کردیم به فضای عقایدی، یکی رو گفتیم چی؟ اخلاق. احکام هم که جدا شد، دقت بکنید، این تقسیم سگانه از اول بستیم. یعنی میخوام بگم این که ما اومدیم شش تا اول رو گرفتیم عقایدی، به خاطر این تلقی خود علامه طباطبایی بود به ما این اجازه رو میداد. این رو داره، بلکه حتی تحلیل هم ازش داره. تحلیل ایشون میدونی چیه؟ چند جا گفته تو کتابهاش، چه در المیزان چه جای دیگه آورده، اون این که اساساً انسان یک وجود اجتماعی داره و زندگیش زندگی اجتماعیه. حالا توضیح میده به چه دلایلی زندگی اجتماعیه. تو تعلیل خودش اصلا میگه اصلا فطرت انسان بر اجتماعی زیستنه، حتی فطرت انسان بر صحبت فقط نیاز و اینا نه، فطرت انسان بر اجتماعی زیستنه. و توضیح هم داده حتی که من حالا الان نمیخوام زیاد ورود کنم، اینا رو نباید زیاد بیسیم، اینا رو در جای خودش. علامه اصلا تعلیلش اینجوریه، هر چی که در دستگاه خلقت انسان میگذارن کمالشه و فطرت این هاست. خب در دستگاه خلقت زن و مرد گذاشته شده یا نذاشته؟ تا این گذاشته شده معنا داره، یعنی زندگی اجتماعی، چون کوچکترین به اصطلاح سلول اجتماعی چیه؟ خانواده است دیگه. الان خیلی راحت اینو داره، این توی المیزان این توضیح میده، یه توضیح میده تو کتاب محمد صلی الله علیه و آله سلم و اسلام، اونجا ما آورده تو اون رساله، تو کتابای بررسی های اسلامی نگاه کنید، یه رساله هست به این نام، اونجا ما آورده، اونجا فقط گفت فطرت، ولی توی المیزان مفصل توضیح داده. مثلا به لحاظ وجودی انسان نیازمند عواطفه و عواطف معنا داره و چاره‌ای نداره جز همین زندگی اجتماعی. اینا رو توضیح داده الله، مثال زناشویی زده، مثال عواطف رو زده و مثال نیازها رو زده. میگه انسان به گونه ای آفریده شده که کمالش اجتماعی زیستنه، در فطرتش اجتماعی زیستن هست و تا اجتماعی زیستن گفته شده بدون مقررات و قوانین معنا نداره، یعنی تکلیف و احکام. و بعد تبیین میکنه منظورم از تکلیف، تکلیف دینی نیست، تکلیف غیر دینی هم باشه، اجتماع بالاخره تکلیف، یعنی بالاخره باید آقا جوری باشه که با هم بتونیم زندگی کنیم، پس باید مقرراتی بذارن، قانون بذارن، چه حالا به شکل دینی باشه چه به شکل غیر دینی. همینجا هم یادتون باشه تو پرانتز، اصلا نوع نگاه الله به احکام نگاه اجتماعی، یادتون باشه. بعدا تو بحث اصلا بحث تکلیف میکنه همین سب توضیح، چرا تکلیف باید اسلام؟ میگه شما از اسلام خیال میکنه تعبدی داره، میگه اصلا هیچ جامعه بدون تکلیف نیست و اسلام داره تکلیف اجتماع رو مشخص میکنه که به کمال بخواد برسه چجوریه. نگاه اجتماعی خیلی این به نظرم ارزشمنده، حالا به تو بحثای علامه اصلا نوع نگاه به احکام رو تغییر میده، احکام تشریعات احکامی شریعت رو. حالا پس چی شد؟ اجتماعی زیستن در فطرت ما نهاده شده و اجتماعی زیستن نیازمنده به چیه؟ مقرراتی است. و اجتماع هم بدون اندیشه و عقیده هم زندگی نمی کنه. یعنی چی؟ فرهنگ. الان من میخوام بگم یه فرهنگ ویژه میخواد هر جامعه، جامعه با اصلا جامعه انسانی بدون اندیشه زندگی نمی کنه، بشه بدون عقیده، ولی اینکه بگه آقا نعوذ بالله خدایی نیست ولی مثلا نمشانس هست، هرچه بگی خوبه اینا، حتی اینا بالاخره بدون عقیده انسان زندگی نمی کنه، اون عقیده رو میاره سر سفره. و لازم که هیچ جامعه از عقیده خالی نیست، هیچ جامعه از به اصطلاح مسئله احکام خالی نیست و هیچ جامعه از اخلاق خالی نیست، چون منش توش میاد. به تعبیر دیگر همین احکام خود منش هم باید میسازه، حتی اینا هم توضیح ده دقت میکنه. لذا تعبیر میکنه وقتی وجود انسان وجود اجتماعی است، اصلا انسان بدون این سه شعبه نمیتونه زندگی کنه در اجتماع. چی؟ عقاید، هر چه باشه، عقاید دینی باشه غیر دینی، کل جوامع رو داره میگه. به اصطلاح اخلاق، خواه درست باشه یا نباشه، و احکام، اصلا جامعه بدون اینا مستقر نمیشه. و دین چون میخواد بیاد جامعه رو بسازه، در حصه ورود میکنه، دسته ای میشه عقاید دینی، دسته ای میشه اخلاق دینی یا اخلاق به اصطلاح درست و احکام دینی. دقت میکنه واضح است چی از میکنم؟ این سبک بیان علامه طباطبایی است در ورود در بحث. خب اینجا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اصلا یه جامعه بدون این سه نیست و دین هم که خواست جامعه رو بسازه به این سبک عمل کرده، به صورت مجموع عقاید و اخلاق داره. اینجا یه تحلیل رو عمیق‌تر کرده، یعنی میخواد بگه این فقط بحث دین نیست که اینجوری ها، هر جا بری همینه. و حق الان هم شما نگاه کنی هر جامعه حتی بشه بیدین، بدون اندیشه نیست، بدون عقاید نیست، بدون اخلاق نیست، بدون احکام نیست. یه متن داره ایشون در المیزان جلد 8 صفحه 49، والانسان لمزتر به حسب سنخ وجودی، سنخ وجودی الا ان یعیش ایشتن اجتماعیه. اینجا گفته انسان به حسب سنخ وجودش اجتماعی، اینجا توضیح نداد، ولی یه متن نیست، من الان دیگه به اسلام آدرسش ننوشتم. اونجایی که صحبت اینه که اسلام چرا تکلیف داره، یک موضوعی عنوانی داده به اسم بحث تکلیف، تکلیف فلسفه‌اش چیه، خواست اونجا توضیح بده اون حقیقت اجتماعی انسان را که فطریست توضیح بده. و در کتاب به اسم بررسی های اسلامی اون مقاله عرض کردم، تو اون مقاله آورده دو جا این رو مطرح کردن که عرض کردم رجوع میکنه خود. من میخوام این یعیش و ایشتن اجتماعی معنای عمیق‌ترش اوناست که من گفتم از بحث های علامه تو اونجا رجوع کنید. من از ننوشتم از المیزان، برید نگاه کنید. نمیدونم یه آدرس اینجا نوشتم جلد 12 صفحه 199، نمیدونم این هست یا نیست. جلد 12 صفحه 199، اینی که الان دارم میخوام از جلد 8 صفحه 49 اون نمیدونم نوشتم، حالا نمیدونم به همونی که من خودم دیدم میدونم، چند بارم دیدم، این دفعه هم دیدم، همین امروز هم بازی نگاهی کردم نمیدونم این آدرسی یا نه، جلد 12 صفحه 199 چی عنوانی داره؟ اصلش عنوان تیترش چیه؟ بله همینه، همین آدرس رجوع کنید همینجا هست. توضیح داده که چطور انسان اجتماعیه، جلد 12 صفحه 199. الان این که دارم میخونم از جلد 8 صفحه 49 هست، این یعیش ایشتن اجتماعی را به جلد 12 صفحه 199 رجوع کن. انسان به زندگی اجتماعی داره. ولی ایشت الاجتماعی انما تتحقق تحت قوانین و سنن، بله تحت قوانین و سنن و سنن جاریه، قوانین و سنن جاریه. قوانین میشون احکام، سنن جاریه اندیشه ها و اخلاقه بین افراد المجتمع. و هی عقائد و احکام وضعیه اعتباریه، بله حالا تو پرانتز، حالا وضعی احکام وضعی اعتباری چیه؟ تو پرانتز میگه خواه تکالیف دینیه او غیر دینیه. صحبت تکلیف دینی الان نیست، تکلیف دینی باشه غیر، بالاخره تکالیف میخوام، احکام میخوام، احکام برای گذران زندگی اجتماعی. حالا که تتکون بالعمل به حافل انسان، که این کار رو وقتی انجام میده انسان چی میشه؟ تتکون عقائد و اخلاق و ملکات. ملکات بله، که هی الملک فی سعادت هل انسانیه فی دنیا و کذا آخرتی، که حالا دیگه است. باز یه متن دیگه ای داره در بررسی های اسلامی صفحه 126 به 127 زار، همین جلد یکه اگه اشتباه نکنم، صفحه 100 جلد یکه، بله صفحه 126 به 127 همین مضمون رو آورده. اینو بهتون بگم، نوعاً رساله هایی که علامه داره نوعاً به گونه ای تو المیزان منعکس شده، یا تو المیزان اول گفته شد بعد اومده تو این رساله ها منعکس شد. اینو دیگه باید به حسب زمان نگاه کرد دیگه، یک رساله جلوتر از اون نگاشته است یا اون نگاشته المیزان جلوتر. این غالبا اینجوری، یعنی هر وقت چیزی گفتید یکی از خوبی های کار علامه اینه که همه رو ورده تو المیزان جمع کرد و گاهی تو المیزان بیشتر توضیح داده. حالا الان اینی که دارم میخونم صفحه 126، قرآن کریم تشخیص میدهد که حیات انسانی حیاتیست جاودانی که با مرگ قطع نمیشود. میخواد توضیح بده که اسلام کنار این که میخواد صحنه اجتماع رو بگردونه، ولی ابد انسان رو هم در بر میگیره، توجه به ابد هم داره، ولی این قوانینی که اینجا میذارن توجه به ابد نداره، فقط میخواد اینجا جامعه رو بگیره. قرآن کریم تشخیص میداد که حیات انسانی حیاتی است جاودانی که با مرگ قطع نمیشود. حالا قبلش رو بخونم، انسان صفحه 26، انسان نیست که با نوعیت خود یک نوعه، یکی از اجزای آفرینش، دستگاه آفرینش برای وی ساختمان مخصوصی تهیه کرده است، یعنی دستگاه آفرینش یعنی خداوند و عنایت خدا در عالم، و زندگی ویژه ای تعیین نموده که در طی آن با تجهیزات مخصوصی که دارد نواقص وجودی خود را رفع کند. انسان باید نواقص وجودیش رو با این تجهیزاتی که داره، قدرت شعوری که داره، قدرت دستی که داره، قدرت تفکری که داره اینا، و به سعادت کمال خود برسد. و البته روشن است که مقتضای تجهیزات وی زندگی اجتماعی و حیات دست جمعی است، یعنی باید به شکل اجتماعی زندگی کنه. مقتضای تجهیزات که من چند تا نمونه رو توضیح دادم، یکیش به خاطر عواطف، یکی بحث مثلا زن و مرد، اون توضیحاتی عرض کرد، زندگی اجتماعی و حیات دست جمعی نیست. قرآن کریم تشخیص میداد که حیات انسانی، حالا حیات دست جمعی انسان، حیاتی است جاودانی که با مرگ قطع نمیشود. در نتیجه باید روشی را در زندگی اتخاذ نماید که هم به درد این سرای گذران و هم به درد آن سرای جاودان بخواد، راهی را برود که وی را به سرزمنزل سعادت دنیا و آخرت هر دو برساند. این روش همان است که قرآن به نام دین می نامد. دین اینه، و این روش همان روش خواهد بود که از نیروی عمومی به اقتضای کلی دستگاه آفرینش الهام و سرچشمه می گیرد. از بحث های گذشته روشن است که دین از نظر منطق قرآن یک روش زندگی اجتماعی است. خیلی این تعبیر سنگین نیست؟ احساس نمی کنید یک نوع نگاه ویژه است؟ از بحث‌های گذشته روشن شد که دین از نظر منطق قرآن یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تأمین سعادت زندگی اتخاذ نموده است. باز از چی تعریف می‌کنیم فضاش؟ که که نوعا خیلی ها به شکل فردی نگاه میکنه، علامه طباطبایی کل بحث رو حتی احکام فردی رو به شکل اجتماعی نگاه میکنه. به این که زندگی انسان محدود به این جهان پیش از مرگ نیست، این روش باید هم مشتمل بر قوانین و مقرراتی باشد که با اعمال و اجرای آنها سعادت و خوشبختی دنیوی انسان تامین شود، هم مشتمل بر یک سلسله اخلاق و یک سلسله عقاید و اخلاق و عبادات است. عبادات رو به شکل به اصطلاح چیز توضیح میده که برای ابدش به درد میخوره، ولی مقررات اجتماعی اینجایی داریم. الان دین در مورد بی معامله صحبت میکنه، مال جهان پس از مرگ یا مال اینجاست اینا. که سعادت آخرت رو تضمین کنه، نظر به این که حیات انسان یک حیات متصل است، هرگز این دو جنبه دنیوی و اخروی از همدیگر جدا نشد. خواستم اینو بگم، تا بخواد چی کنه، دین هم باید قوانین و مقرراتی بیاره، هم یک سلسله عقاید و اخلاق رو بیاره. واضح است؟ این اندیشه که ایشون میگه یعنی لازمه وجودی انسان برای رسیدن به سعادت اینه که دین اگر میخواد او رو هدایت کنه، باید چیکار کنه؟ به هر سه جنبه بپردازد: عقاید، اخلاق و به اصطلاح احکام و مقررات. خب این متن خوندم. باز تو تعالیم اسلام صفحه 195، تعالیم اسلام اون کتاب به اصطلاح روان است که ظاهرا برای مثلا کودکان نوشتن علامه، قرار بوده که مثلا کسانی که تازه میخوان حرفای بشنون، شبیه تعلیمات دینی کلاس پنجم یه همچه حالتی. تعلیمات دینی که قبلا بود کلاس پنجم، الان سالها تغییر کردن، اون کلاس پنجمی که مطرح میشد تمام میشد بعد میومدن برای راهنمایی بعد کلاس پنجم، اون کلاس پنجم تقریبا برای اون فضا نوشته شده رحمت الله علیه. بله، ولی تلقی علامه میخواست زبان ساده رو انتخاب کنه، من کلاس پنجمی واقعش تعلیمات دینی ظاهرا ازش خواسته بودن. چی بود؟ همین برای همین بچه‌ها خواسته بودن که ایشون دین معتقد است که زندگی انسان یک زندگی نامحدود و بی‌پایان است که با مرگ از میان نمی‌رود و سرمایه بخش پس از مرگ این زندگی بی‌پایان همان فراورده عقاید پاک و صحیح و اخلاق پسندیده و اعمال صالحی است که انسان در این دنیا پیش از مرگ کسب نموده است. میخوام بگم این سگانه رو اینجا هم مطرح کرد. این چیزی که اصلا من بعضی رو دیگه باز خودتون رجوع میکنید، مثلا جلد یک المیزان صفحه 167، جلد 18 صفحه 159، جلد یک المیزان صفحه 40. مثلا همین سوره هم میگه، این سوره هم هم عقاید داره، هم اخلاق داره، هم این احکام. رجوع کنید دیگه خود. خب اینا رو گفتیم. نه اصلا یعنی به تعبیر دیگه تلقیش اینه، زندگی اجتماعی بدون اینا سامان نیست. دین هم که میخواد انسان رو بسازه و جامعه رو بسازه، باید این سر رو بپردازه آن گونه که هدایتگر او باشد در این دنیا و آخرت. نه که دین داره اصلا میخواد بگه واقعش اینجوریه. یادتون هست گفتم که کل این قرآن بر اساس بستر اجتماعی بسته شده. انبیا معمولا به فرد خطاب میکنن یا به اجتماع، و چی کار میکنن؟ یه بحث است دیگه. نه دیگه، مقررات دیگه. آقا شما الان مقرراتی که میذاری در مورد معامله تو زندگی فردی، معامله یعنی چی؟ خب اشکال نداره، اصلا علامه حرفی نداره، میخواد قبول داره اینا رو، اصلا عبادات رو گفته برای همین گفته، ولی یه نکته رو داره اشاره میکنه که اساس این تکلیفات، قیوداتی که آورده که نوعا در تعاملاته، یعنی عمده بحثای دین در تعاملاته، عمدهش تعاملات. یعنی به تعبیر دیگر مثلا میگه غضب نورز، درست مال منه، اما کی کجا غضب مطرحه؟ کجا مطرحه؟ ایش کس نباشه آدم همون غضب میکنم، من یه نفری از دست خودش خسته باشه به در دیوار بزن بلده دیگه غضب مطرحه. واضح دیگه، خیلی از چیزایی که الان تو دین اومده همش اینجوریه، تعاملاته. انواع رحمت داشته باش، خوشدل باش، نمیدونم همه اینا گالت. بله این هست که حتی فرد به تنهایی باشد، اما مخاطب دین و نوع مقررات دین و اون چه که گفته در فضای اجتماعی بست. خب حالا بذارید الان بگذرم. این بیان علامه اون تلقیش رو که اصلا نیاز انسان هست، نیاز انسان رو وقتی دین میخواد برطرف کنه، وقتی نیاز انسان در سه بخشه، دین هم در سه بخش آمده. دقت بکنید این تلقی رو هم داره. یک چیز دیگری هم که گفته، من به نظرم باز این نکته هم یه اشاره بکنم بد نیست، در المیزان جلد 18 صفحه 118 اونجایی که صحبت از انبیا حکمت میارند، حکمت همراهشون هست، در مورد حضرت عیسی سالا خودشون توضیح بده این آیه رو که لما جا عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه. بالحکمه میخوام حالا برسم به بحث. بعضی سگانه رو گفتیم، یه مسئله هست کنار این به اصطلاح این سگانه، یه دوگانه است که خیلی اهمیت داره، نه اینکه احکام اهمیت نداره، یه سبک دیگری است که باید بهش توجه کرد که علامه هم داره توجه میکنه. اینجا آمده این تعبیری که در آیه هست اینجوریه: لما جا عیسی بالبینات، وقتی عیسی بینات رو آورد، بینات یعنی معجزات، علامه توضیح میده، قال قد جئتكم بالحکمه، من براتون حکمت آوردم. این حکمت چیه؟ علامه به قرینه بحث بعدی و آیه قبلی و با این بحث این تعبیر میکنه: المراد بالبینات الآیات البینات من المعجزات و بالحکمه المعارف الالهیه من العقائد الاصلیه و الاخلاق الفاضله. این تعبیر رو کرده، اخلاق فاضله و عقائد حقه. واضح است؟ هم فضای حکمت، حکمت این رو هم تعبیری الله بده. اما حالا دوباره از اول ما باید اینو بسازیم که من میخوام حالا ورود کنم، به نظرم این داره اهمیت. ما قبلا هم تو لابلای بس همون موقع که میگفتی یه اشاره هم کرد، یه تلقی علامه داره که کل دین درست مجموع این ستاست، ولی همش برمیگرده به عقاید، عقاید هم برمیگرده به توحید، توحیدی که خود رو باز میکنه تبدیل میشه به اخلاق فاضله دین و احکام دین. درد میکنه؟ به تعبیر دیگر مغز دین همون چیه؟ توحید. توحید رو باز کردی شد عقاید بعدی و شد اخلاق و شد به اصطلاح احکام. این تلقی علامه است. این تلقی الان حالا به ظاهر ما داریم یه صورت مثلا، ولی انقدر کاربردی کرد نداره و انقدر راهگشایی در بحث‌های اساسی کرد نداره. حالا کیه که مردش باشه از دل توحید همه مسائل اخلاق رو بفهمه، همه مسائل احکام، اون حسابش جدا، ولی این تلقی رو تا داره خودش خیلی اثر داره و حتی من به گمانم تو راهکارهای علوم انسانی هم اثر داره. یعنی شما میخواد تو علوم انسانی اندیشه ای رو پیاده کنید تبدیل بشه به یک به اصطلاح باید و نباید، حتی میتونید از توحید شروع کنید و اندیشه توحیدی شو. کسی هنر داشته باشه، حالا از دست ما بر نمیاد چیزیست، از دست خدا بر میاد چیز دیگر، در قرآن اعمال شده چیز دیگر، واضح است؟ اونا الان کار ندارم، ولی اینو تا آدم میدونه. به تعبیری ما جرأت به خودمون بدیم تو مباحث علوم انسانی فقط به فقه تنه بزنیم یا بریم بالاتر هم تنه بزنیم بیاریم تو اینجا. شما چی میگید؟ اگر ابتدا هم بگیم خب ما فقه باید ببینیم چی گفته طبق فقه بیام اینجا، ولی بعضیا که بلد باشن میگن باید مبانیش هم درست کنید، مبانی اونجاست. دقت میکنید؟ علامه هم چه کاری رو کرده و این تلقی رو داره و جاهایی هم پیاده کرده و بعضیش هم گفته. من حالا امروز شروع میکنم، ولی بعدها شاید جلسه بعدم باز اشارات چند تا بکنم، چند تا متن بخونیم تلقیش داشته باشید. و این در واقع یعنی مغز مسائل اسماء الهی و فعل الهی، افعال الهی، مغز همه بحثا بود. ما یادتون هست علامه چیکار کرده بود؟ به اصطلاح گفته بود ما تو عقاید 6 تا بحث داریم، تو عقاید 6 تا بحث داریم، دو تاش توحید بود، دو تا اول چی بود؟ مسئله اسماء الله و مسئله افعال. بعد وسائط مطرح شد، بعد در باب انسان 3 تا، تمام بحث‌های انسان و تمام بحث‌های مربوط به اصطلاح وسائط با از دل اسماء و چیز. و ما هم عرض کردیم یادتون هست در اون جلسات که اصلا نگاه توحیدی به عالم داشته باشی چجوری نگاه بکنی کل عالم رو میشه تفسیر کرد، گفتم حتی یک رب العالمین کافیه، یادتون هست اینا رو گفتیم. میخوام اینو بگم، این نگاه ریشه داره در این که شما با اسماء الله عالم رو میتونید تبیین کنید، با اسماء الله میتونید همه حقا حتی احکام، البته هنر میخواد، البته بعضی جا سخته، البته بعضی جا برای ما اصلا میسور نیست، اینا رو کار نداریم، ولی اصل این اندیشه که ایشون میگه اندیشه خوبی است، باید حالا بهش توجه کرد. چی؟ حالا اسما رو الان کار نداشته باشید، من الان نمیخوام، اصلش رو گفتیم، بقیهش رو گفتیم، حالا خود، حالا این باعث بشه شما کار کنید دیگه، شما کار کنید. واقعا خیلی از اسماء الله برای خودش لوازم میدن. من انشالله چند تا متن از الله میخونم براتون دیگه، الان داریم شروع کنم. اینجوری میگید یقینا باید برگرده به همون اسماء الله. بله، اما حالا چی، چرا، چی جوری نگاه کنید. بذار من الان اینو اول بخونم، متنای علامه رو ما الان داریم نظر علامه رو درست میکنه. صفحه 137 جلد 10 المیزان، صفحه 137. بله اینجا اشتباه آوردم، اون جایی که بحث به اصطلاح احکمت، چرا همینجاست، 136 اینجاها باید شروع بشه. بله 136 آیه اینجوریه: کتابون احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یعنی این آیاتی که الان شما اینجا می‌بینید مفصل شده، شده قرآن، این اول محکم و فشرده بود. الله میخواد بگه این فشردگی چیه؟ فشردگی واقعیش رو به ام الکتاب معنا میکنه، تمام میکنه. الان میخواد به شکل معارفی بیاد جلو حقایقی. شو میگه اصلش اینه، توحیده، توحید خودش رو باز کرده، اسماء الحسنا بحث فعل رو میسازه و بعد تبدیل میشه به وسائل، تبدیل میشه به نمیدونم بحثای در مورد انسان و همینجور. خب من بعضیش حذف میکنم تا اینجا میرسه. و من المعلوم ان الكتاب، صفحه 36، اذا اتصف بالاحکام و تفصیل به هذا المعنى الذي مر، که به اصطلاح فشرده بود، مندمج بود، بالا توضیح داده که باز شد، تفصیل پیدا کرد، مندمج، باز شد، محکم، فشرده، باز شد. و من المعلوم ان الكتاب اذا اتصف به اصطلاح احکام و تفصیل، احکام و تفصیل وقتی گفتیم به هذا المعنى الذي مر، فانما يتصف بهما من جهت ما یشتمل علیه من المعنا و المضمون. با اینکه علامه طباطبایی در جای خودش میگه اینا هم ام الکتابه، اما الان به شکل معنا و مضمون نگاه میکنه، به شکل ام الکتابی حقیقت خارجی. باز از دام چه علم میکنن و اصلا این نیست. لا من جهت الفاظ و غیر زایی، و ان حال المعانی فی الاحکام و التفصیل و الاتحاد و الاختلاف غیر حال الاعیان، فالمعان المتکسره اذا رجد الى معنى واحد کان هذا المعنى الواحد هو الاصل المحفوظ في الجميع و هو به عینه علا اجمالی هذا التفاصيل، تفاصيل از دل اون معنای مجمل به دست میاد، و هو به عینها علا تفاصيل ها ذلك الاجماع. این تفاصيل رو جمع کنیم میشه اجمال، اون اجمال رو باز کنیم میشه این تفصیل. و هازا کلهو ظاهرون لا رایی بفی و علا هازا فکون و آیات الکتاب محکمتن اولن ثم مفصلتن ثانیه، اول محکم بود، فشرده بود، بعد باز شد، معناهو ان الآیات الکریمه القرآنیه علا اختلاف مزامینها و تشتت مقاصدها و اغرازها ترجو الى معنن واحدن بسید، به یک معنا برمید و غرض فارد اصلی لا تکسرفی و لا تشتت به حیث لا تروم آیتم من الآیات الکریمی مقصدن و من المقاصد و لا ترمی الى هدف الا و الغرض الاصلی هو روح ساری فی جسمانهی. خیلی تعبیر خوب، در حقیقت به همون حقیقت واحد به عنوان روح ساری در تک تک این هوا تنزایی بله فی جسمانهی بله الا والغرض هو الروح والحقیقه المطلوبه من. حالا فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشتت آیاته و تفرق ابعاده الا غرض واحد متوحد اذا فصل كان في مورد اصلا دینی، اصلا دینی یعنی اعتقاد ویژه، و فی آخر امرا خلقی، بعد یک جا میشه خلقیات، یک جا میشه اعتقاد، یک جا میشه خلقی، و فی ثالثا حکما شرعی، تبدیل میشه به حکم شرعی. اون روح واحد تبدیل شد به اینها، تبدیل شد به اخلاق، تبدیل شد به اخلاق دینی، تبدیل شد به حکم شرعی، تبدیل شد به عقاید دیگر. اصلا عنوان اصلا دینی یعنی اعتقاد دینی. و هاکذا کل ما تنزل من الاصول الى فروعها و من الفروع الى فروع الفروع لم یخرج من معناه الواحد المحفوظ، اون واحد توحید در همه جا حفظ ولا یخته غرزه، بله فهازا غرزه، فهازا الاصل الواحد بترکبه یسیر کل واحد، این اصل واحد بترکبش یسیر کل واحد واحد من اجزاء تفاصیل العقائد و الاخلاق و الاعمال بینا تبدیل میشه و بهیه و به تحلیلها و ارجاع الی روح صاریفیها الحاکم علی اجسادها تعود الی ذلک الاصل الواحد، به اون اصل واحد برمیگرده. فتوحیده تعالی، خب این اصل واحد چیه؟ به ما یلیق و به ساحت عزهی و کبریایی مثلا فی مقام الاعتقاد هو اثبات و اسماء الحسنا، میخواد از اسماء الحسنا شروع کنه، اسماء الحسنا و صفات العلیا در مقام اعتقاد، همون در حقیقت تو اعتقادات شما دارید چیکار میکنید؟ اسماء الحسنا رو معنا میکنید. و فی مقام الاخلاق هو تخلق بالاخلاق الکریمه من الرضا و تسلیم و شجاعت و الافه و سخا و نفذ، دارید که دارید توحید رو پیاده میکنید. و الاجتناب عن استفاده رذیله فی مقام الاعمال و الافعال الاتیان بالاعمال الصالحه که شما رو به توحید بکشونه و الورع عن محارم الله. دقت میکنید؟ به این شیعه فقول ان التوحید الخالص یوجب فی کل من المراتب العقائد و الاخلاق و الاعمال ما یبینه الکتاب الالهی من ذلک، کما ان کل من هذه المراتب و کذا اجزا و کذلک اجزا لا تتم من دون توحید خالص، یعنی با توحید باید عقاید و اخلاق و چیز رو تنظیم کرد و اون روح ساری توش هست و اون روح خود رو باز کرده شده، اینها جمع شده شده. او دقت بکنید این تلقی الان به ما خیلی راحت تر سرور من تو این مسائل عقایدی که گفتیم اون دو تا اول پایه هست، بلکه پایه چیه؟ همون اولیه که اسماء حسنایش رو عنوان داده، پایه اون اولیه اسماء حسناست که میشود افعال، میشود وسائد، میشود آنچه که در باب انسان مطرح شده، آنچه که مطرح کردیم دیگه، معارف من بوده به انسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ هم قوس نزول هم صعود هر دو. نزول و صعود هم کرده. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شریف. حال شما خوبه؟ سلامت هستی.
نسبت جمعی اون چون اومد انسانی چون اومد ترکیم که شما به آیات فرمودین، بعد فرمودین که اینا توی ایجاد سوال کمک میکنه با آدم، طبیعتا تو فهم موضوع هم کمک میکنه، طبیعتا تو حکم هم اثر میذاره،
اما با یه شرط هایی گفتیم،
اما با یه شرط هایی که خب تحمیلم نشه. این یه جوری ما داریم، حالا نه با لوازمشو ولی پامون رو میذاریم تو همون بحث قبض و بست دیگه، فقط اسمشو نمیاریم. خب نمیگم اون لوازمش که ذاتی و عرضی دین و نمیم
قبض و بست نیست، اولا اون بنیادش نسبیت، ما از نسبیت حذر داریم. ثانیاً اون چی که اونجا گفته شده در واقع تحمیل، نه صحبت اطاعت رو به اصطلاح پی قرآن بودن، اون تحمیل. چون ایشون اصلا میگه اصلا هر عصری هر اندیشه مثلا علم تجربهش رسید اصلا قرآن رو باید اینجوری فهمید،
شما
اینجوری میفهمید.
شما وقتی که میگین، یعنی شما فهمیدین که حکم‌ها هم به تبع عوض میشه،
اصلا بحث اینجوری نمیگم، بهتر میفهمد دین را، نه بهتر میفهمد، ببینید یه وقت مثلا میگید آقا من توی مثلا علم تجربی یا فلسفه چیزی رو یافتم ولو ببینم دین خلافش از ظهورش نمیسازه، من از ظهور دست میکشم، اینجوری معنا. اینو ما گفتیم چی؟ ممنوعه. نگفتیم تو قبض و بس اینو میگه، ما اینو میگیم، ما اینو میگیم، ما اینجا میگیم چیکار؟ ما اینجا میگیم اولا خود را معصوم ندانه، نگفتیم، ثانیا اون را متن قدسی بدانه، ثالثا اشتها در هر دو طرف داشته باشه، رابعا هم مقارنه مکرر بکنی. این چهار تا شرط رو گذاشتیم، میدونید معنا چیه؟ من رفتم دارم کار میکنم، از نظر فلسفی به اینجا رسیدم، این حرف آیا قبوله؟ باید برم ببینم ظهور دین میسازد یا نه. اون هستی شناسی برتر دارم بشن. ولی این چجوری کمک میکنه؟ سوالای خوبی برام مطرح کرد، اشکالی نداره. من سوال بردم خدمت قرآن، ولی ظهورگیری دست نزدم که. بعد اونجا هم رفتم اگه دیدم ظهورش با این نمیشه من چیکار میکنم؟ میگم پس اینجا خلالی دارم بیام فکر کنم. به این رایز که صدر رو تعیین کنم. خب این خلل رو برطرف کردی. خلل رو برطرف کردی یعنی این مطلب دیگه، مطلب دیگه باز دوباره میبینی با دین میسازه. اگه دی ساخت پس پایه. این مقارنه مقارنه تبعیت از ظهور اجتهاد خودش هم معصوم هم نمیدونه. اون رو بگید در واقع میگه این معصومه، دین ایشکاره است، یه چیز مبهم نیست که هر جور میشه معنا.
قبض و بسط تئوری که اشتباس، اما قبض و بسط نفس الامر واقعیت اجمال و تفصیل داره. این مطلب
این بحث شما امروز رو میخواید بگید؟ قبض و بسط امروز نه نه، این دیگه قبض و بسط واقعی عالم اون بحث ایشون داره، اون بحث جداست. نه ایشون یه سوال در مورد بحث در جلسه های قبل داشت. بله
این در مورد مسئله عقاید اسماء الهی، بعد این دوتا اسماء الهی فعل الهی درسته، بعد می اومد وسائط فیض و بعد انسان. اینه حالا انسان که خودش انسان و وسائط رو بردیم زیر اسماء، بعد فعل هم میره زیر اسماء. یعنی اگه ما یک فعل رو داریم میبینیم
هستش اسماء، ریشش اسماء هست.
نه
توحید،
نه ما داریم
توحید اسمایی شد توحید افعالی.
درست، من میخوام اینو بگم، ما یک فعل رو داریم میبینیم، خب میتونیم بگیم ما داریم اسماء الهی رو.
تا فعل رو دیدید بنیادش رو باید فهمید. الان شما اومدید یه دست و محکم آوردی زدی زیر گوش یه نفر، میگم بابا اون اسم غاضب از طریق خشم آمد اینجا داره میزن. اینی که دیدید زدنه، خشم درونی که منجر به زدن شد، اون خشم ریشه است میشه اسما. یعنی میخوام ریشه افعال اسماست. اینجوری میخوام. آره
جامعه یکی از اندیشمندان معاصر عربه میگه که اگر ما تاریخ تفکر اسلامی رو مد نظر قرار بدیم، باید دین رو تعریف کنیم به مد، یه متن. ولی کتاب هم داره المدخل الی قرآن الکریم، اونجا میگه این متن تکوین پیدا کرده، یعنی روی کرده علامه روی کرده ذاتگرایانه است به این آموزه که بود تاریخی و فرهنگیش رو نادیده میگیره.
بله
باعث میشه که یعنی
به دلیل اینکه ما
از خود متن،
به دلیل اینکه ما به اصطلاح مؤلف محوریم، به دلیل اینکه ما میخوایم بر اساس اون ظهور گیری کنیم، خب ذات که معنا داره. خب
به همین جهت اینکه این روی کرد اون بعد تاریخ فرهنگی متن نادیده میگیره و خود ایجاد تو کلام اومده بحث کتابی داره مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآن کریم، بحث داره که دیگه اصلا اخلاقیات و قرآن شما ببینید، اخلاقیات و قرآن از جای دیگه، از نه آسمون و نه جای دیگه، اتفاقا در از جامعه خود عرب
نه خیلی اصلا یقینا بدونی اصلا تو اخلاق عرب نبود. اینی که قرآن میگه، حالا بذار اونی که شما گفت، بحث تاریخی بودن متن دو جور میشه فهمید، نسبیت اصلا قبول نیست. تاریخی بودن متن به یه لحاظاتی قابل قبول است به جا، اما حتی تاریخی بودن متن اون ذات متن چه میگوید رو دست نمیزن. به تعبیر دیگر 2000 سال اینجوری فهمیدن، ولی من الان متن نگاه میکنم این بابا اینجوری نیست. اونا به خاطر یک گره های کوری که داشتن این کار کردن، ولی متن اینجوری نیست. من مجازم
جابری رو اصلا که این متن تکوین پیدا کرده،
تکوین اجتماعی فرهنگی چیزیست،
این متن یه سویه نبوده.
ببینید
یه چیز
اجتماع اردم همینه، تکوین اجتماعی که معمولا خیلی چیزا تکوین اجتماعی پیدا میکنه، تکوین فرهنگی پیدا میکنه، قبول داره، وجود داره، اما مانع کار تفسیری دقیق هیچگاه نیست. یعنی بحث ذاتگرایانه که شما اعمال دارید باز هست نمیدونید. به تعبیر دیگر شما الان میتونید بگید، الان تو بحث های تاریخ علم هم مطرحه، علم یک تاریخی داره، اصلا به شکل تاریخی باید علم رو فهمید، چه بسترهایی که باعث شد این پیش اومد، ولی معناش این نیست که فضای علمی اکتشافی علم رو ازش بگیریم. خب حالا فضای اکتشافی اومدی میتونی بگی تمام بستر تاریخی اینجوری کردن، ولی این غلطه. میتونی بگی، نه اینکه تاریخ بهت گفت.
اصلا این میخواد بگه که این متن بدون بعد فرهنگی تاریخیش نباید لحاظ کنی، که
اون نمیتونی لحاظ کنی، بعد تاریخی نمیتونی لحاظ کنی یا نباید لحاظ کنی؟
میگه اصلا نباید لحاظ کنی.
چرا؟
چون این متن زبان اساسا یه تو بافتش
خیلی خوب
معنا پیدا
تا اینو گفتید خب ولو بستر اجتماعی من میتونم بفهمم در این بستر اجتماعی چه معنا داره؟
بله.
الا و لابد ولو دیگران چیز دیگر فهمیدن.
حالا میذارم استاد یه کمی تصویر رابطه انسان رو با خدا در نظر بگیریم که بر اساس اینکه خدا رب است، حاکم است، انسان معبود، عبد او معبود. این تصویر از کجا اومده؟ این تصویر
بابا نه بابا انعکاس واقع است.
چرا ادبیات کلاسیک ما این تصویر پذیرفته نشده؟
میخواد الان ادبیات کلاسیک ما براتون میگم میتونه بپذیره.
جایگزین این تصویر شده.
اصلا این حرفا نیست. واقعا آقا خدا رب با واقعا خدا رب نه اینکه حالا این آقایون بله یک چیز هست همیشه حقیقت رو قرآن که میخواد بگه از زبان استفاده میکن و تحمل زبان این هست اما نه یعنی حقیقت نبود چون دیدن اینجوری رفتن به سمت نمیدونم
تصویر ذاتی رابطه انسان خدا
میدونی موانی بحث هرمنوتیکی داره که غلطه حالا بذار همین قدی که گفتم داشته باشه بعدا بس خدایی
که میگن مخلوق میشه به نوعی یعنی از این زبان از این فرهنگ
حالا همین دیگه گفتی بهتون بده مطلب که گفتیم حالا واقعش اینجوری
رفتن خیلی